بسم الله الرحمن الرحیم. درباره کسب کلب دو جا بحث کردن، یکی درباره کسب محرمش که کلاب هراش است و دیگری کسب محللش که کلب صید است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه بحث حرمت کسب کلب هراش را در مستثنامین ذکر کرد که کسب اعیان نجس حرام است، در ذیل حرمت کسب اعیان نجس از حرمت کسب کلب هراش سخن به میان آمد. درباره حلیت کسب کلب صید و مانند آن در مستثنا بحث کرده که فرمودن از حرمت کسب اعیان نجس امور مستثنا است. به تعبیر مرحوم سام جواهر، کلب است و اخیه من الکافر الحربی و فلان، اینها را در مستثنا ذکر کرد. ازای بحث کوتاهی مرحوم شیخ در مکاسب در حرمت کسب کلب هراش ذکر میکنند در چند سطر. بحث مفصل مرحوم شیخ در مکاسب درباره حلیت درباره کسب کلب در اون مستثنا است. این مطلب اول. در غیر کتاب مکاسب هم تا حدودی این فرق رو گذاشتن، ولی دیگران بحثی از مستثنا و مستثنامین را یک جا ذکر کردن. مرحوم شیخ آمده اون کلبی که محل بحث است غیر از کلب هراش به سه قسم تقسیم کرده: کلب صید سلوغی که از سلوغ می آید، سلوغ هم یه منطقی است در یمن که اونجا سگها شکاری تربیت میکنن که اکثر کلابش معلم است. قسم دوم کلب صیدی است که از یمن و از منطقه سلوغ نمیآید، از جای دیگه میاد و پرورش میاد. قسم سوم هم سگهای ماشیه و بز مزاره و مراتب و امثال ذلک که ایشون نظر شریف مرحوم شیخ این است که کسب کلب صید سلوق که از یمن می آید یقینا حلال است و کسب سگ شکاری که از یمن نیامده ولی سگ شکاری است و معلم است اون هم حلال است، برای اینکه نصوص اختصاصی به منطقه یمن ندارد، دلیل هم ندارد که ما بگوییم نصوص منصرف به کلب یمن است. و درباره قسم سوم که سگ ماشیه و مزاره و بساتین باشد اشکال میکنن، فرمان اقوام من است. این اساره نظر مرحوم شیخ است. درباره سگ گله و باغ و خانم امثال زاله نظر شریف مرحوم شیخ بعد از اشکال به حرمت کسب است. و چون در مسئله اجماع محققی نیست، شهرت تام هم نیست، عمده نصوص است، باید درباره نصوص بحث کرد. اما از اینکه اجماعی نیست یا شهرت محققی نیست، برای اینکه در بین خود قدما گرچه از مفید و امانی رضوان الله علیه و مانند آن قول به من نقل شده است، ولی طولی نمی کشد که مرحوم شیخ طوسی به عنوان ارسال مسلم می گوید که این چنین نقل شده است که کسب این کلاب حلال است و خودش هم فتوا می دهد و عده زیادی هم از فقها او را همراهی می کنند در حلیت کسب کلب که اگر هراش نباشد. پس در عصر قدما مسئله مسلم نیست که یک طرفه باشد، تا این که میرسد به عصر مرحوم محقق. ملاحظه فرمودید مرحوم محقق در متن شرایع وقتی از خنزیر نام میبرد میگوید کسب خنزیر جملتن و اجزاء به جملتهی و اجزای، یعنی کل خنزیر و تمام اجزای او کسب شرام است، پوستش، گوشتش، شهمش و خودش. ولی درباره کلب که سخن میگوید میفهمد به جلد کلب، همین راه را صاحب جواهر ادامه میدهد. این چنین نیست که مرحوم محقق در شرایط کلب را مثل خنزیر بداند. از نظر نجاست در باب طهارت میگویند کلب و خنزیر نجس العین است اگر بری باشد، ولی از نظر تجارت میگویند به این که خنزیر به جملته و اجزائه، اما کلب به جلده پوستش، برای اینکه پوستش که پاک نمی شود چون قابل تزکیه نیست، نجس العین هم هست و کاری که از خود سگ بر می آید از پوستش بر نمی آید و اون نگهداری و اون نگهبانی و سید است. اینی که مرحوم محقق تو متن شرایع بین خنزیر و کلب فرق گذاشته، فرمود خنزیر به جملتهی و اجزائه، اما در خصوص کلب می فرمود و جلد کلب، ناظر به آن است که خود مرحوم محقق از کسانی است که قید و فروش و تجارت کلب را جایز می ده. بعد از محقق نوبت به علامه می رسد. این بزرگان که متن فقهی می نویسن گاهی متن را خودشون شرح می کنن گاهی شرح نمی کنن. اون متن‌های غیر مشروحی که از اونها به جا مونده است، فقهای بعدی که به شرح اون گونه از متن‌ها پرداختن، اولا می بینن به این که خود هم اون فقیه ماتن که یک کتاب مشروحی نوشته دلیل اون فتواها را در کتاب مشروحش چگونه ذکر کرده، اونگاه همون ادله را در شرح متن غیر مشروح ذکر میکنن. مثلا مرحوم محقق هم شرایع نوشته هم معتبر، منتها شرایع متن جامعی است همه ابواب فقه را دارد، معتبر این چنین نیست، بعضی از ابواب فقه را دارد، لاشن در کتاب شرایع دلیلی برای فتاوا ذکر نمی کند، یک متن محض است، ولی در معتبر دلیلی برای فتاواشون ذکر می کنند. بزرگانی که خواستن شرایع محقق رو شرح کنند در اون بخش هایی که مشترک بین شرایع و معتبر است مراجعه می کنند به معتبر، ببینن فتوایی که محقق در معتبر داد رو چه دلیل بود، اونگاه همون ادله را که محقق در معتبر به عنوان شرح فتوای خود یاد میکنن از اون ادله در شرح شرایع کمک میگیرن. این روال شارحان متن محقق بود. همین روال بعد از محقق رسیده به علامه و شارحان فرمایش علامه رضوان الله علیه. مرحوم علامه بعضی از کتابهای فقهیش متنیست و مشروح نیست، نظیر قواعد، بعضی از کتابهای فقهیشون مشروح و مستدل است نظیر منتها و مختلف فل جمله. این بزرگانی که خواستن قواعد علامه را شرح کنن مراجعه می کردن به منتهای او، به مختلف او، ببینن این برای فتاوای خود چه سنخ دلیلی رو اقرار می کند. همون ادله ای را که محقق در منتها یا در مختلف به عنوان سند فتوای خود نام می برد، شارحان قواعد هم از اون ادله کمک می گیرند در شرح متن قواعد. مثلا فخر المحققین پسر علامه رضوان الله علیه که قواعد بزرگوار علامه را شرح کرده است، قواعد به فقه متن نیست، مستدل نیست، فخر المحققین رضوان الله علیه در شرح قواعد فورا مراجعه میکنن به منتها مختلف و مانند دار. این کتاب ها اون وقت درسی بود، شما شرح حال فقه ها رو که نگاه میکنید ببینید این کتاب ها رو قبلا درس میخوندن، تا نوبت میرسید به مثلا شرح لمعه و اینها، به شما شرح حال بسیار از بزرگان رو که ببینید که فرون فقید در فرون حوزه شرح لومه تدریس میکرد، اومد که خارج نبود متاسفانه یا خوشبختانه، که یه سطح کاملی بود. الان هم اگه کسی واقعا مکاسب را خوب بخواند دقیقا مجتهد است، ممکن نیست کسی مکاسب را بفهمد و مجتهد مسلم نباشد، منتها اینجا تدریس مکاسب مطرح نیست، اینجا ترجمه مکاسب مطرح است. قبلن که اصلا درس خارج رسم نبود، هیچ ممکن نیست یه طلبه شهر لمعه رو قبلن میخوند و فقیه نبود، یا مکاسب که بعدها پیدا شده، ای کسی مکاسب بخوند یقینا مجتهد بود. الان ترجمه مکاسب تدریس می شود، نه کتاب مکاسب یا ترجمه شرح العلوم مطرح می شود. به هر تقدیر این کتاب ها کتاب های درسی و رسمی بود. شما شرح حال فخرالمحققینی که می خونید می بینید این کتاب را پیش پدرم خوندم، اون کتاب را پیش پدرم خوندم. لذا مرحوم علامه در اون وصیتش که در پایان قواعد چاپ شده است، فخرالمحققین را وصی خود قرار میدهد، میگوید پسرم بعد از مرگ من این کارها رو بکن، نماز شب فراموش نکن و و و تا میرسد به شرح کتابهایی که از من مونده، موفق نشدم به تصمیم تو اتمام کن، شرح نکردم تو شرح کن و مانندو. مرحوم فخرالمحققین هم تا اونجا که رسید به وصیت مرحوم پدر عمل کرد، اون متن رو شرح کرد. این وصیت نامه مرحوم علامه در پایان قواعد چاپ شده است، یه وصیت نامه خوبی است. فرمود مرا فراموش نکن، کنار قبر من بیا، اما نه اونطوری که حالا اظهار کودکی بکنی. این وصیت نامه ها مخصوصا در جریان توسعه به صلات الله خیلی در اونجا تأکید شد. مرحوم فخرالمحققین در شرح قواعد از فرمایش پدرش در مختلف کمک میگیرد. در متن قواعد مرحوم علامه فرمود به این که بیع اعیای نجس حرام است تا میرسد به جریان کلب، میفرمود به این که کلاب چند قسم است و اقوا صحت کسب این است. و در مختلف دلیلی ذکر میکند که اون دلیل را فخرالمحققین در ایضاح که شرح قواعد است یاد میکنند. و اساره اون دلیل این است: مرحوم فخرالمحققین در قواعد، در شرح قواعد که ایضاح است جلد اول صفحه 402 عبارتی را میارد که این عین عبارت مرحوم علامه است در مختلف. و این است که فرماد لو جاز بیع و کلب سید، جاز بیع و باقی الکلاب الاربعه. مرحوم علامه در مختلف دلیل اقام میکند برای حلیت کسب کلاب، و این است که شما کلب سید را که میگویید حلال الکسب است. اگر سگ معلم، سگ شکاری حلال الکسب است، چه از سلوق بیاید، چه از یمن بیاید، چه از غیر یمن، سگ گله، سگ باغ، سگ مزرعه، سگ خیام و دار، اینم محلل است، کسبش حلال است. اگر اون کسب بهش حلال باشد یم جاز است. و المقدم و ثابتون اجماعا فتالی مثلو، چون کسب کلب سید اجماعا جایز است، کسب کلاب دیگر هم باید جایز باشد. و این روی قیاس نیست، روی تلازم فقهی است. اونگاه بیان و شرطیه این است: مقتضی جواز در اونجا در کلب سید این است که مبی مما ینتفع به منفعتا محللتا و غلایه است. این که تعبد محض نیست نظیر رمی جمره. که چرا کلب سید حلال است، کسبش حلال است؟ برای اینکه یه بهره عقلایی خوبی دارد. کلاب دیگر اگر بهرهشون بیش از کلب سید نباشد کمتر نیست. حالا سید یک امر تفننی است، گاهی هم اتفاق می افتد که وسیله ارتزاق باشد، اما کلب ماشیه خب به مراتب نافع تر از کلب سید است. کلب بستان و مزار او دور و خیم که حافظ جان این هاست، حافظ مال این هاست، حافظ ناموس این هاست، خب به مراتب از کلب سید انفع است. اونها که اعراب بدوی بادیه نشین به وسیله سگ زندن، از سارقین محفوظن، از درنده ها محفوظن، مالشون، ارزشون، جانشون و وسیله همین سگ ها محفوظ میمونند. و این منفعت محلله و غلایی دارد دیگه. اگر چنونچه کسب کلب سید حلال است، کسب کلاب دیگر هم لااقل مثل او اگر اولا از او نباشد. خب در عوض، در کسب، در معاوضه، در تجارت عوض معتبر است، این یک قید. مبی باید منفعت محلله داشته باشد، این دو قید، تا اکل مال باطل نباشد. اونگاه هم فهمد به هازان المعنیانه ثابتان فی صورت نزا، در محل نزا که کسب کلاب سگانه است، یعنی ماشیه و مزاره و دور و خیم، خب اون محل ابتلای اعراب بدو بود، اینها اصلا در بیابان بدون سگ نمیتونن زندگی کنن، نه از جانشون از گرگ محفوظ است، نه مالشون از گرگ محفوظ است، نه جانشون از سارق محفوظ است. و این یک شرطیه که مرحوم محقق بر مختلف ذکر میکنن. بعد میفهمن که ولأن لها دیات منسوستن، برای این کلاب دیه است اصلا. شعر مقدس فرمود که سگ رو کشت با دیه بدن، و پس معلوم شاید مالیت دارد دیگه. ولأنه تجوز اجارتها، اجاره این کلاب هم سگی است، برای اینکه در نصوص اجاره تصریح، فقها تصریح کردن به اینکه اجاره سگی است. اینه میگن یه فقیه متزله که صاحب جواهر این راه را طی کرده. خب الان مثلا در بحث‌های قبل اشاره شد که ما اگر خواستیم درباره حرمت کسب شیء نظر بدیم، گرچه به باب طهارت و نجاست باید سری زد، گرچه به باب اطعمه و اشربه باید سری زد، اما اینا راهگشا نیستن، چون اگر چیزی در باب طهارت ثابت شد که او طاهر نیست، معناش این است که استعمال او فی ما یشترط تو طهاره ممنوع است، نه معناش این است که منفعت محلل دیگر ندارد. یا اگر در باب اطعمه و اشرب روایتی بر حرمت اکل شیء وارد شد، معناش این است که او بهره خوراکی ندارد، ماده غذایی نیست، نه معناش این است که اصلا بیفایده است. اونها فل جمله را ثابت میکنند، نه بل جمله را. همیشه باب طهارت به باب اطعمه در نسبت به مکاسب از باب دلیل اخصی از مدعا خوان بود. هرگز نمی شود با مراجعه به باب طهارت یا با مراجعه باب اطعمه فتوا داد که کسب حرام است. بله اون ثابت در باب اطعمه ثابت میکند که فروشی جز مواد غذایی نیست، و در باب طهارت هم ثابت می شود که فروشی را نمی شود که مایشتر تو به طهارت مصرف کرد. اما منافع محلله اغلای دیگر ممکنه داشته باشد. بله با نصوص. حالا روایات باب هم خود الان میرسیم به روایات، ببینیم که ایزاه المحقق، مرحوم فخر المحققین در ایزاه راجع به روایات چه نظر دارد. خب مرحوم علامه که فرمود این دیه دارد، معلوم میشه خیلی جمله مالیت دارد، پس میشه کسب کرد. این اشراف دارد، هم به باب طهارت سری میزنن، هم به باب اطعمه سری میزنن، هم به سایر ابواب. هیچ کس فکر نمیکرد به اینکه حالا ما داریم بحث مکاسب میخونیم در باب تجارت، چی کسبش حلال است چی کسبش حرام، چی کار به دیه دارد. اما یه فقیه متزلع جامع از دیات با خبر است، میگوید اینکه این است که گاهی اجتهاد تجزیه در اجتهاد هم متفرع بر اجتهاد مطلق است. یعنی این چنین نیست که همه مسائل در یک جا جمع شده باشد، که اگر همه مسائل و همه شواهد من از صدر الى ساق یک جا جمع شده باشد، اونگاه تجزیه هم کار آسانی خواهد بود. ولی میبینید الان اگر کسی بخواهد ببیند که آیا خرید و همین یک مسئله رو بحث کند، این باید یه تتبعی تامی هم نسبت به دیات داشته باشد، روایت دیات هم ببیند که آیا درباره دیات این تعبد محض است یا کشف از مالیت میکند، آیا اون اشکال وارد است که انسان هم اگر کشته شد قتل تصادفی شد دیه دارد، در حالی که انسان مالیت ندارد، خرید و فروش نمیشه کرد، چه تلازمی است بین دیه داشتن و جواز کسب. قرار از آن است که یه همچه تتبع جامعی هم فی الجمله لازم است. مرحوم علامه که از باب دیه کمک میگیرن همین فرمایش دیه را مرحوم فخر المحققین در ایضاح یا شرح قواعد دارن. بعدم میفرمان به این که اجارش هم که جایز است، پس از باب اجاره کمک گرفتن، از باب دیات کمک گرفتن و روایات باب هم وارد است. حالا بیام در سراغ روایات مانع که ببینیم محقق مرحوم علامه چی جواب داد، تا ببینیم که فخرالمحققین در شرح قواعد چی جواب میدن. میفرمان به این که همه این حرفایی که ما گفتیم در کلب سید هست، در کلب ماشیه هست، در کلب مزرعه هست، در کلب حائط هست، در کلاب عربه هست، فقط کلب هراش و سگهای ولگردن که بیرونه. در باره روایات فرمایش مرحوم محقق و فخر المحققین در ایضاح این است که این روایت ها که شما آوردید که سمن و کلب سهتون که سندی ندارد، این روایاتی که دلالت می کند بر حرمت کسب کلب که اطلاق داشته باشد، این میگن سند ندارد، سند ضعیف است. خب پس یه سلسله روایات ضعافی در باب هست که دلالت میکند بر حرمت کسب. از طرف دیگر بعضی از بزرگان نظیر مثلا مفید فی الجمله یا ظاهر ابن ابی عقیل این است که خصوص کلب سید صادرات از یمن حلال است. خب بین اون قول که در نهایت تفریط است با این قول که کلاب عربه را تحلیل می کنند، خب یه بینونتی است. از یک سو ظاهر ابن ابی عقیل این است که اون سگهای شکاری صادراتی یمن حلال است، برای اینکه ایرو میگن سیود. مرحوم شیخ فما نه اون حد و نه این، نه اون افراط و نه این تفرید. شما چرا میفرمایید به این که خصوص سگ صادر شده از یمن حلال است؟ روایات ما که تصریح میکند کلب سید است. اینجا از موارد است که خود مرحوم شیخ اون ابتکار اصولش حفظ کرده، میفرماید و یدل علیه قبل الاجماع الاخبار المتضافره. این قبل الاجماع یعنی اجماع یه نقشی ندارد. اگر قبل از اجماع حرف اول را روایت میزند، این اجماع دیگه مدرکی نیست. اگر بفرماید و یدل علیه قبل از نصوص الاجماع، یعنی حرف اول را اجماع میزند، اون روایات مؤیدند. ولی وقتی بفرماید به این که و یدل علیه قبل الاجماع النصوص، یعنی حرف اول را روایات میزند، اجماع در اینجا معید است. اجماعی هم ملاحظه فرمودید نیست، برای اینکه اون مرسله‌ای که مرحوم شیخ طوسی به صورت ارسال مسلم یاد کرده است، دیگران خواستن بگوین به قدری مورد اعتماد شد که عمل اصحاب جابر چنین ارسال است. پس اگر زمان مرحوم مفید رضوان الله علیه سخن از حرمت کسب کلاب بود، طول نکشید که فضای فقهی برگشت، یعنی مرحوم شیخ طوسی و همه همراهانشون فتوا به جواز کسب کلب دادن. پس نه در بین قدما اجماع قطعی است یا شهرت، نه در عصر محقق و علامه همچی شهرتی است، تا برسد به عصر ما و سیدن استاد امام رضوان الله علیه که فتوا به حلیت کسب این کلاب دادن. بنابراین این چنین نیست که حالا یا شهرت محقق باشد یا اجماع. یه حرفی رو مرحوم شیخ تو مکاسب دارد که ببینید این حرف هم در بحث قطع چند روز قبل اشاره شد که ما باید توجه داشته باشیم اون قطع منطقی را تحصیل بکنیم، نه قطع روانشناختی را، هم در بحث اجماع. این از اون لطائف فرمایش مرحوم شیخ است. می‌فرماد به این که این اجماع که در کار نیست، به این که دی مخالفن، نه هم برخی از افراد به صاحب مسلکان خاص کسانی هستند که از هر گونه اجماعی اینها اطمینان پیدا میکنند ولو مخالف داشته باشند. این میشه اجماع روانشناختی که این فرمایش مرحوم محقق قومی است، از قوانین ایشون نقل میشه که فرمودن ما از اتفاق یه عده یقین پیدا میکنیم و مخالفت دیگران هم ضرر ندارد. خب چرا شما یقین پیدا میکنید؟ منو شو آدم خوشباوری هستی. این میگن یقین روانی، یقین منطقی است که انسان بتواند با استدلال راه فکری باز کند، به دیگری منتقل کند. یه وقت از دیگری مسبوق به شبهه است، به این زودی یقین پیدا نمی کند، اون مشکل خود شنونده است. یه وقتی دیگری فطرت سلیم دارد، خالی و ذهن است، مسبوق به شبهه نیست، شما راه فکری دارید، برهان اقامه میکنید و هم قبول میکنند. اینو میگن یقین منطقی. یقین روانی اینه که انسان خوشباور طبق یک شواهدی فوراً جذب پیدا میکند، هر چه دست و پا میزند که این حرف را به صاحب نظران منتقل کند میبینه توانایی ندارد. این در بحثهای قبلم به عرضتون رسید که همه فقهای ما و اصولیین اینا رو مطرح کردن، منتها هر یک رو در جای خودش. شک منطقی هم همین طور است. یه وقت از یه صاحب نظری در اثر تکافع ادله شک دارد، خب میگه این دلیل اثبات، اونم دلیل نفی، اینا متعارضن و من شک دارم. این شک شک معقولی است، شک منطقی است و نسبت به هر صاحب نظری هم انسان تکافع ادله را ارائه کند، اونم شک پیدا میکند. چنین شکی است که زمینه تحقیق است، چنین شکی است که میگن شک و به خیر و من یقین، چنین شکی است که اگر پیدا شد برای محقق متتبع خیلی مؤثر است. ما یه شک روانی است که تو بحث فقهی تو بحث صلات مطرح است، میگن لا اعتبار به شک کسی رو شک. یه آدمی که زود شک میکند، زیادم شک میکند، اگر بخواهید دلیل از او طلب بکنید قدرت استدلال نداره. در مسائل علمی هم به شرح ایزه، همونطوری که انسان تو نماز ممکنه شک کنه، تو طهارت و نجاست ممکنه شک کنه، تو مسائل علمی هم در خیلی موارد شک میکنه و هر چه دست و پا میزند که دیگری رو هم به شک بکشوند بینه قادر نیست. سرش نست که شک روانی است، نه شک منطقی که بیارزه. خب شک روانی تا اون معالجه نشد خود شخص معذور است. میگن به شک کسی رو شک اعتنایی نیست. اعتنایی نیست یعنی تو مشکل روانی داری، زود با شک میکنی. این شک نه زمینه تحقیق است نه قابل انتقال. شک قابل انتقال است که انسان بتواند برهان قامو کند در اثر تکافع ادله تا دیگری رو شک کند. اینطوره. اجماع هم به شرحی زن. خب فرمایش میرزا در قوانین ببینید، یک اونجرا که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه اینجا ارائه کردن، دو ببینید خب این یه اجماع روانی است. خب شمای محقق قومی با داشتن چند تا مخالف چگونه اجماع حاصل میکنید؟ میفهمید که ولا یزور وجود المخالف. مرحوم شیخ نمیپذیرن البته، میفرمان بگه با داشتن چنین مخالفی که نمیشه ادعا اجماع کرد، نه هم مگر کسانی اجماعی را معتبر بدانند که وجود مخالف برای اونها زار نباشد. خب میشه اجماع روانی، این دیگه اجماع منطقی نیست. اجماع منطقی حالا بر فرض کسی اون ادله را نپذیرد، دلیل هست و اونه که یا کشف از رضای معصوم میکنند، یا طوریست که خود معصوم سلام الله علیه داخل است، یا دخولیست یا کشف از رضاست، به لحوه رو قاعده لطف است. ممکنه کسی اصل مبنا و قاعده لطف را نقد کند، ولی یه راه منطقی دارد که اگر کسی اون مبانی را بپذیره اون هم اجماع را حجت میدونه. و اما با داشتن چند مخالف که اجماع پیدا حاصل نمیشود. خب پس اصاره فرمایش مرحوم علامه در مختلف به صورت ایضاح و شرح قواعد در آمده که فخرالمحققین اینها را یاد کرده است. روایات را هم به ضعف مرمی میکنند. خب اما یه نفر نه یه گروه، اون اگر واقعا دخول از کجا احراز کرده، کار آسانی نیست که اون اگر باشه دیگه اجماع نیست. اون نظیر مرحوم علامه بحرالعلوم است که اجماع تشرفی ادعا کرده، او یقین دارد که امام تو جمع است، اونم یقین روانی است. یه آدم خوشباوری باید بگد که چون همه علما در عصر عرفات همین حرفی زدن، امام اون تو بود، اینم یه یقین روانی است. نه اصلا دخول پیدا نمیشه، البته دخول باشه که علی الرأس و العین. یک کسی یقین دارد رفته محضر امام سلام الله علیه، خب این ممال عارفی از حرفهای بلند مرحوم صدر متعلقین است که ما جای دیگه ندیدیم، که فرماد فرمایش معصوم میتواند حد وسط برهان باشد. یعنی یه وقت هست کسی برهان فلسفی یا کلامی اقامه میکند برای حدوث عالم، میگه عالم متغیر است، دارد. یه وقت هست کسی نظیر زراره خدمت امام میرسد، امام فرماد عالم حادث است. خب این حرف، حرف خیلی بلندیست. این حکیم فرمود که فرمود قول معصوم حد وسط برهان است. یعنی زراره دیگه نیاز ندارد بگد از تغییر کمک میگیرم که عالم متغیر است، هر متغیر حادث است. زراره میگد که صادق آل محمد صلی الله علیه وسلم فرمود عالم حادث است، عالم حادث است، یقینه. این حرف از اون حرفهای عمیق حکمت متعالی است که قول معصوم حد وسط برهان قرار می گیرد، یعنی میشه دلیل عقلی نه نقل. خب این جا دارد، چون یقین دارد حجت است، یقین دارد مطابق با واقع میگوید، تقییدن که نفرمود که. خب یه وقت است یه کسی در عصر عرفات است یا شب مشعر است، جا رو گم کرده، راه رو گم کرده، دیدی سید بزرگوار او رو طرفت العین از جای به خیمه رسونده. این آدم خوشباوریست، خیاد من خدمت حضرت رسیده. حضرت سلام الله علیه از این شاگردان صدها نفر دارد، ولی از کجا خود حضرت بود؟ اولیای فراوانی زیر مجموع او هستند. میگن وقتی حضرت سلام الله علیه ظهور میکند حداقل 313 نفر شاگرد مثل امام دارد، حداقل 313 تا شاگرد مثل امام دارد. حالا یک معجزه نصیب او شد، حالا از کجا خود حضرت بود؟ هر توفیقی که هست به برکت حضرت است، اما حالا مباشرتن است یا تسبیبن که ثابت نمی شود. خود حضرت آمده او را طرفت العین جای به جا به جا کرده، یا وسیله یکی از شاگردان کوچکش، اونم بزرگ. خب یه آدم خوشباوری زود خیاد به خدمت حضرت رسیده است. به برکت حضرت بودن یه مسئله است که اون ممال عارفی فیه، اما خود حضرت باشد صابر برهان میخواد. بنابراین صرف این که چند تا فقیه، خب این که اشکال تو خود اجماع هستید و اصول ملاحظه فرمودید. بسیار از فقهای گمنام بودن، بسیار افراد کتاباشون در دسترس نبود، بسیار از افراد نوشتهاشون دفن کردن، به شط ریختن یا سوزوندن بیگانگان. صرف این که آدم چهار تا فقیه را یا 40 تا فقیه را بشنود بگه حتما امام تو، امام زمان توشه، این که خب خیلی یقین روانشناختی است. غرض آن است که اون فرمایش مرحوم محقق قمی رضوان الله علیه این ناتمام است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم ضمن اشاره به ناتمامی این سخن هم اشاره میکند، نه اینکه مرحوم شیخ قبول داشته باشد این فرمایش رو، قبول ندارد. ولی غرض آن است که اگر چنین اجماع شد، هم یه اجماع روانی است نه اجماع منطقی. اجماع منطقی بالاخره انسان یا راه دارد برای احراز ورود امام سلام الله علیه، یا راه دارد برای احراز رضای امام سلام الله علیه، میشه اجماع منطقی. حالا دیگری ممکنه مبنا را نپذیرد. فرض آن است که سند به فرمان ضعیف، برخی نظیر مرحوم مفید یا ابن ابی عقیل که خواستن بگوین خصوص سگ شکاری صادر شده از سلوق یمن حلال است بقیه محرم است، اینا هیچ راهی ندارند. یه دو سه تا راه ممکن داشته باشن که مرحوم شیخ رضوان الله علیه تو مکاسب همین راه رو بسته. فبود اینا یا باید ادعای انصراف بکنن از در غلبه وجود، این صغرا و کبرا، صغرن و کبرن ممنوع است، اصلا غلبه وجود نیست که اکثر سگهای شکاری از سلوق یمن باشه. سگهای شکاری تو عالم زیاده، یه بخشیش هم از یمن میاد. این چی نیست که اکثرش سگهای شکاری صادر شده از سلوق یمن باشند. کبرا هم ممنوع است برای اینکه غلبه وجود که انصراف نمیارد، اون چه بای انصراف است غلبه استعمال است و غلبه استعمال باعث انعقاد ظهور است و ظهور البته نسبت به مواردی که زیاد استعمال می شود منصرف است، منصرف الهیش. و فرد که مستعمل و فی نیست، بر فرض افراد زیاد باشند، بر فرض اکثر سگهایی که شکارین از سلوق یمن صادر شده باشند، اما کلمه سیود که در فرد خارجی به کار نمی رود در سگ شکاری به کار می رود. گذشته از این که روایات همش عنوان سیود ندارد، در کلب الذی یصطاد یا یصید، این وصف است، این دیگه این فعل است، این دیگه وصف نیست. تا شما بگید که منصرف می شود به سگهای شکاری صادر شده از یمن، که سه تا اشکال، نه دوتا، سه تا اشکال را مرحوم شیخ نسبت به اون فرمایش دارد که ابن ابی عقیل و دیگران قائل باشند به این که این سگ، این نصوص مجوزه منصرف می شود به همون سگهای صادر شده از یمن. در پایان چون مرحوم شیخ درباره بعضی از روایات تأمل دارند و از مخالفت اصحاب می هراسند، فبود مسئله مشکل است و اقوام من است، یه تأملی هم دارند. این فتواییشون هم مسبوق به اشکال است، هم ملحوق به امر به تأمل. اول فهمد مشکل است، بعد فهمد اقوام من است، بعد فتأمل. این نشون میداد به اینکه خیلیش مسئله شفاف نیست. اما رای که سیدن استاد امام رضوان الله تهی کردن که منفعت دارم، محللم هست، اقلائی هم هست، راه انصراف به کلب هراش باز است. نصوص ناهیه و مانعه که میفرماد به اینکه سمن رشوه سهده است، سمن میت سهده است، سمن کلب سهده است، یعنی کلب هراش. این سگی که جان مردم، مال مردم، ناموس مردم به وسیله او محفوظ می شود، چه منفعتی بهتر از این؟ این سگی که اجارت می دادن، سگی که همه دنیا برای او ارزش قائلن، چرا ما بگیم کسب این حرام است؟ پس نصوص ناهیه و مانعه از منصرف به کلب هراش است، بقیه کلاب کسبشون حلال است. الحمدلله.